53 دقیقه صبح با وقت کابل. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این مجله خبری به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. حکومت طالبان از همسایگان افغانستان خواسته که با توجه به اصل اخوت اسلامی با مهاجران افغان رفتار مناسب داشته باشند. حکومت طالبان دیروز در اعلامیه بدون ذکر نام کدام کشور از همه مملکت‌هایی که در 40 سال گذشته به افغان‌ها جای داده‌اند ابراز تشکر کرده و از آنها خواسته که افغان‌ها را اخراج نکنند. بر اساس اعلامیه، مهاجرین افغان برای امنیت کشورهایی که در آن زندگی می‌کنند مشکل را ایجاد نکرده‌اند. در این حال ریچارد بنت، گزارشگر خاص ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، دیروز در شبکه اجتماعی اکس نوشت که یک بار دیگر از پاکستان می‌خواهد که با لغو برنامه اخراج دسته‌جمعی مهاجران افغان از یک بحران دیگر برای افغان‌ها جلوگیری کند. بنت همچنین گفته که به دفاع از حقوق افغان‌ها به هر طریق ممکن ادامه خواهد داد. ضرب الاجل اقامت پناهجویان غیر قانونی در پاکستان سه شنبه به پایان رسید و سر از امروز روند اخراج آنها آغاز خواهد شد. اعلامیه مشترکی که روز سه‌شنبه از سوی وزارت خارجه آمریکا نشر شد میگوید نمایندگان خاص ایالات متحده آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا، جرمنی، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، نروژ و برتانیا در گردهمایی اخیر در روم پذیرفتند که وضعیت بشری در افغانستان وخیم است و 29 میلیون مردم این کشور به کمک‌های فوری نیاز دارند. اعلامیه می افزاید که در این گردهمایی یک بار دیگر از طالبان خواسته شد که دسترسی بلا مانع همه امداد رسانان اهم از مرد و زن را تضمین کنند تا وظایف خود را در همه مناطق کشور به گونه مؤثر انجام دهند. همچنین در این گردهمایی خاطر نشان ساخته شد که کمک هایی را که از سوی این حکومت ها و سازمان های آنها در دو سال گذشته با افغانستان صورت گرفته طبق ارقام اوچا یا اداره هماهنگی کمک های بشری ملل متحد به 6 میلیارد و 300 میلیون دلار می رسد. این کشورها حمایت خود را از مردمی که اخیراً توسط زلزله‌های ویرانگر در غرب افغانستان آسیب دیده‌اند نیز ابراز داشتند. حکومت طالبان کار زنان در مؤسسات غیر دولتی داخلی و خارجی از جمله برخی شعبات ملل متحد را منع کرده و این اقدام رسانیدن کمک به مردمان آسیب پذیر را دشوار ساخته که بدون اشتغال زنان نمی‌توان به آنها دسترسی پیدا کرد. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان از تدبیر اولین کنفرانس قرضهای کوچک خبر داده است. بخش افغانستان این اداره دیروز در شبکه اجتماعی اکس اعلام کرد که این کنفرانس در هفته جاری به میزبانی انجمن قرضهای کوچک و به حمایت مالی این کمیشنری دایر شده است. با گفته کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، این کنفرانس روی خود اتکایی، توانمندسازی اقتصادی و توسعه بانکی پایدار متمرکز است. اما در اعلامیه گفته نشده که آیا این کنفرانس به عودت کنندگان و بیجا شدگان داخلی منفعت خواهد رسانید یا خیر. اما این اداره قبلا برنامه‌های را برای حمایت از عودت کنندگان اعلام کرده است. اداره بین المللی مهاجرت یا IOM از اعمار یک شفاخانه در ولسوالی سپین بولدک قندهار خبر داده است. این اداره سازمان ملل متحد دیروز در شبکه اجتماعی اکس نوشت که با اعمار این شفاخانه به 28 هزار خانواده در ولسوالی سپین بولدک خدمات عاجل صحی ارائه می شود. به گفته اداره بین المللی مهاجرت، این خدمات برای عودت کنندگان و بیجا شدگان داخلی نیز ارائه خواهد شد. در این حال بخش افغانستان سازمان دکتران بدون سرحد گفته که مشکل اساسی در افغانستان این است که مراکز صحی در مناطق دور افتاده آن به خوبی تجهیز نشده، امکانات و پرسنل کافی ندارند. و با سلسله بازی های جام جهانی کرکت امروز تیم های نیوزیلند و آفریقای جنوبی به مساف هم می روند. این بازی ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان آغاز خواهد شد. با سلسله این بازی ها دیروز تیم ملی کرکت پاکستان با تفاوت 7 ویکت تیم بنگلادش را شکست داد. مسابقات جام جهانی کرکت سال 2023 میلادی در 5 اکتبر در هند آغاز شد و قرار است تا 19 نوامبر پایان یابد. پایان اخبار. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. آغاز روند اخراج مهاجران افغان از پاکستان.
روزما دا درخواست پاکستان سید تا
خواست من از پاکستان این است، درست که شما به پناهجویان افغان 3 یا 4 ماه وقت ندادین و اکنون آنها را به زور بیرون میکنید، اما این که به خانه های آنها هجوم میبرید.
گماشتن یک قماندان برای نیروهای خاص محافظت رهبر طالبان.
اکثر وزیران و مردم به امیرالمومنین یا رهبر طالبان گفتند که وقتی به ولایات افغانستان می روید باید نیروی ویژه داشته باشید که همیشه امرایتان باشد.
سردی هوا زندگی خانواده های آسیب دیده از زلزله های اخیر در هرات را دشوار کرده است.
دارم کودکان میشه ها تاسوب خواهی نمیشه خونی که میخواد این خیمان میگنه پلاس ها توسار میبرم میدو شلال میکنه خونی که میخواد.
گزارش هم از ناآرامی های سیاسی در بنگلادش داریم، با مطالب دیگر با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ضرب الاجل اقامت پناهجویان غیر قانونی در پاکستان دیروز به پایان رسید و سر از امروز روند اخراج آنها آغاز می شود. با آنکه حکومت پاکستان گفته که فقط پناهجویان غیر قانونی را اخراج خواهد کرد، اما شماری از افغان ها می گویند که با وصف داشتن اسناد قانونی توسط پلیس پاکستان دستگیر شدند. دیروز همچنین در برخی از مناطق اسلام آباد پایتخت پاکستان پروسه تخریب خانه های مهاجران افغان آغاز شد. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
یک محصل افغان که با خانوادهش در شهر پشاور در پاکستان زندگی میکند، اکنون با خطر اخراج مواجه است و در مورد این که چگونه تحصیلاتش را در افغانستان ادامه خواهد داد نگران است. او که به دلیل مسائل امنیتی از افشای نامش خودداری کرده، میگوید که از دیروز به این سو پلیس پاکستان به خانه های مهاجرین افغانستان یورش را آغاز کرده، افغانها را اذیت، تاراج و دستگیر میکند.
روزما دا درخواست پاکستان سید تا
خواست من از پاکستان این است، درست که شما به پناهجویان افغان 3 یا 4 ماه وقت ندادین و اکنون آنها را به زور بیرون میکنید، اما این که به خانه های آنها هجوم میبرید، اموالشان را تاراج کرده، به ناموس مادر و خواهرشان به دیده حقارت مینگرید و بزرگان خانواده ها را با خود میبرید، ظلم است. ظلمی را که شما در حق افغان های بیچاره میکنید، حتی اسرائیل هم در برابر فلسطینی ها انجام ندادند.
دومره ظلم خو اسرائیل له فلسطینیانو سره نه کړی.
ضرب الاجل تعیین شده از سوی حکومت موقت برای مهاجرین غیر قانونی در پاکستان که بیشتر آنها افغان هستند دیروز به پایان رسید. در شماری از شهرهای پاکستان توقیفگاه‌های موقت برای پناهجویان افغان ایجاد شده است. همچنان علاوه بر سایر مناطق، دیروز تخریب خانه‌های پناهجویان افغان در منطقه افغان بستی در شهر اسلام‌آباد پایتخت پاکستان آغاز شد. کمیشنری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد میگوید که برنامه‌هایی را برای ایجاد سهولت برای عودت کنندگان به افغانستان عمدتاً از پاکستان و ایران روی دست دارد. فرامرز برزین، معاون سخنگوی این اداره در افغانستان، شام گذشته به رادیو آزادی گفت:
یونیسیار در افغانستان بیشتر روی تسهیل بازگشت داوطلبانه پناهندگان افغان از ایران، پاکستان و سایر کشورها کار میکنه. در ابتدای برنامه بازگشت داوطلبانه در سال 2002 شروع شد و هدف اصلی یافتن یک راه حل پایدار و دائمی برای کسایی بود، برای میلیون ها افغان بود که از وطن آواره شده بودند.
اما وضعیت برای پناهجویان افغان در پاکستان تغییر کرده و اسلام آباد عملاً برای اخراج دست جمعی آنها کمر بسته است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که برنامه‌های کمکی را برای مهاجرین افغان که از پاکستان اخراج می‌شوند روی دست گرفته است. سازمان دیدبان حقوق بشر دیروز اعلام کرد که حکومت پاکستان برای اخراج پناهجویان افغان آنها را آزار، اذیت، تهدید و به طور خودسرانه زندانی می کند. در این حال وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان گفته که مهاجرینی که به کشورشان باز می گردند پس از ثبت نام به طور رایگان به خانه ها و مناطق اصلیشان منتقل خواهند شد. مولوی نقیب الله مومن آقا، معاون ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان در قندهار، گفته که تعداد عودت کنندگان از پاکستان در ولسوالی سپین بولدک بسیار زیاد است. به گفته مومن آقا، برای رسیدگی به این پناه جویان به کمک افراد ثروتمند، تجار، مؤسسات و نهادهای خیریه نیاز است. سازمان عفو بین الملل نیز روز گذشته باری دیگر در شبکه اکس گفته که درست چند ساعت قبل از پایان ضرب الاجل تعیین شده برای اخراج پناهجویان افغان از انوار الحق کاکر، صدر اعظم سرپرست پاکستان، خواسته است که این تصمیم حکومت را لغو کند.
در گزارش همکارم شنیدید که حکومت پاکستان گفته که سر از اول نوامبر روند اخراج مهاجران غیر قانونی را آغاز می کند. اسلام آباد یک ماه قبل به همه مهاجران غیرقانونی از جمله 1.4 میلیون مهاجر افغان هشدار داد که اگر تا 31 اکتبر پاکستان را ترک نکنند اخراج خواهند شد. با اینکه ملل متحد، امریکا و سازمان‌های حقوق بشر خواستار به تعویق انداختن این پلان شدند، اما مقامات پاکستان می‌گویند که پلان خود را تطبیق خواهند کرد. در آغاز گفتگو از دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی و اقتصادی و استاد پوهنتون، پرسیدم که مهاجران افغان از چندین دهه در پاکستان زندگی می کنند، چرا اسلام آباد اکنون به اخراج آنها رو آورد؟
خب اسلام آباد در یک مذاکرات است با کشورهای غربی برای جلب کمک اقتصادی، وضع اقتصادیشان خوب نیست. دو سه روز بعد با IMF یک ملاقات دارن و آرزومند از این هستن که IMF برشان یک بسته کمکی بیشتر بده و یک فشار استفاده کردن و مهاجرینی را اخراج میکنن که حتی بعضشان شناختی کارت دارن، کاغذهایشان درست است، اما یک فشار رو اعمال میکنن و بعضی مهاجرین گفتن که پولتان هم خارج کرده نمیتونین، 180 دلار یا 250 دلار خارج کرده میتونین، دیگر بیشتر از اون نمیتونین. پس این آدم ها کارشون کاروبار دارن، سرمایه‌گذاری دارن، تمام میشه تارمار میکنن پاکستانی ها و افغان ها را میکشن، دیگه یک لکی ننگین میمونه برای پاکستان با روابطش با افغانستان.
دکتر صاحب، پاکستان خب پیشتر هم به خیلی قرضه دریافت کرده بود از IMF، حالا قرضه جدید میخواه یا چطور، تفصیلش از چه قرار است؟
اون قرضه شرایط داشت و خب اینا میخواهند که شرایطش نرمتر شوه، و در حالی که خودشان وعده کرده بودن در ماه نوامبر انتخابات باشه، باز نشد، باز انتخاباتشان هم پس آن افتاده و میترسن که IMF ایر بانه نگیره یا یک بانه سر از اونا کشیدن. و به هر صورت جهان هستشون درخواست کرده که موعد دورتر ببرن و خصوصا مهاجرین باید است که به خوشی خود به افغانستان برن و مجبوری نرن و کشوگیر نشه، اما متاسفانه کشوگیر شده از چیزی که ما در
آیا دکتر صاحب فکر نمیکنین که عوامل سیاسی هم در عقب پرده وجود داره؟ مثلا فشار آوردن بر حکومت طالبان در افغانستان، صدها هزار مهاجر برای یک دم در داخل کشور، مدیریت اینا و جا دادن و سربنا ساختن کار دشوار خواهد بود.
خب در حقیقت من فکر میکنم که از 1 میلیون نفر زیادتر نمه، در حقیقت 1 میلیون نفر یک 200 هزار فامیل است و در افغانستان این جذبش امکان داره اگر تنظیم خوب شود، و در حقیقتی کسایی هستند که کلشان کسب و کار دارن و اگر یک چاره شود که طالبان یا دیگر افغان ها، یعنی همه ما باید به این مسئله کمک کنیم، به خاطر که مسئله طالبان نیست، مسئله بازگشت مهاجرین است که یک روز باید میشد، اما به این رقم متاسفانه میشه. خواهم بر صورت یک کردیت بانکی، یک چیز برای زمینه کسانی که بازگشت میکنن داده شود که اونا می کاروبار بزنس خودش رو بکنن، به خاطر که ایکن از اینا در پاکستان فعال بودن و به این صورتی بهتر به جامعه منحل میشن. خانه خوب برشان وعده کده، یعنی خود طالبان گفتن که ما خانه می سازیم، یا شاید که IOM و اینا هم یک چیز کنن، اما چیزی که تابال بحث نشده ای است که باید برای اینا باید یک مبلغ داده شد برای هر فامیل، 100 هزار فامیل است که فامیل 5 نفره 1 میلیون میشه، و اینا کسان هستن که نانبایی دارن، کلچه فروشی دارن، کاروبار خود میفهمن، منتها باید که چون پیسایشان رو پاکستان ضبط میکنن، در این طرف اگر یک میکانیزم باشه که باشن پیسا داده شود، باز بسیار اینا بزودی میتونن که خود در مملکت خود منحل کنن.
دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی و اقتصادی و استاد پوهنتون، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، میگوید که برای نیروهای خاص ملا هبت الله اخوندزاده، رهبر طالبان، رئیس جدید گماشته شده است. هرچند حکومت طالبان درباره این نیرو اطلاعات ارائه نکرده، اما رحمت الله نبیل، رئیس امنیت ملی در نظام جمهوری مخلوع، مدعی شده که کارکرد این نیروها شبیه سپاه پاسداران ایران خواهد بود. اما برخی تحلیلگران سیاسی میگویند بیشتر اعضای این نیروها که از ملا هبت الله حفاظت میکنند، افراد انتحاری و نزدیکان رهبر طالبان هستند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز دوشنبه هفته جاری اعلام کرد که عبدالاحد طالب، والی قبلی حکومت طالبان در هلمند، به عنوان رئیس نیروهای ویژه ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان تعیین شده است. حکومت طالبان هنوز اطلاع بیشتری در مورد این نیروهای ویژه‌شان منتشر نکرده است، اما تحلیل‌های متفاوته در مورد ساختار و چگونگی کارکرد این نیروها وجود دارد. سید اکبر آقا از مقامات پیشین طالبان میگوید که این نیروها به پیشنهاد دیگر رهبران طالبان برای حفاظت از ملا هبت الله ایجاد شده است. او بر رادیو آزادی گفت:
اکثر وزیران و مردم به امیرالمومنین یا رهبر طالبان گفتند که وقت به ولایات افغانستان می روید، باید نیروی ویژه داشته باشید که همیشه امرایتان باشد و نیاز به این کار نباشد که از امنیت و قول اردو نیرو آورده شود. این گونه افراد قابل اعتماد و خاص همرایتان می باشد.
سید اکبر آقا میگوید که از این نیروها برای جنگ استفاده نمی شود، اما میگوید که در برخی موارد این احتمال وجود دارد که برای تطبیق دستورات رهبر طالبان توظیف شوند. سمی یوسف زی، کارشناس سیاسی، اما میگوید که رهبر طالبان این اقدام را برای افزایش قدرت و اقتدار در میان طالبان انجام داده است. او میافزاید که نیروهای ویژه رهبر طالبان بیشتر شامل کسانی هستند که برای حملات انتحاری ثبت نام کرده بودند.
این نشان می دهد که او امیر است و قدرت دارد. نیروهای انتحاری یا به قول آنها فدایی را جمع کرده است و به گونه مستقل اگر هر کسی به هر شکلی از داخل و خارج از اوامر او تخلف کند و یا مشکلات ایجاد کند، از طریق این نیروها آنها کنترل خواهد شد.
اما رحمت الله نبیل، رئیس امنیت ملی در نظام پیشین، بار دیگر مدعی شد که نیروی ایجاد شده توسط رهبر طالبان شبیه سپاه پاسداران ایران خواهد بود. روز دوشنبه در صفحه ایکس خود نوشت که پس از تکمیل قدرت رهبر طالبان، تشکیل شورای علما و برخی ساختارهای دیگر، حکومت طالبان مانند حکومت فعلی ایران حکومت خواهد کرد. نبیل همچنین گفته است که ملا هبت الله و نزدیکان او پیش از این برای تشکیل نیروی 40,000 نفری از وزارت مالیه حکومت طالبان 60 میلیارد افغانی درخواست بودجه کرده بودند که سبب به میان آمدن اختلافات بین هدایت الله بدری، سرپرست قبلی وزارت مالیه، شد که سرانجام او از سمتش استعفا کرد. ملا هبت الله اخوندزاده، رهبر طالبان، که تاکنون در مقابل رسانه‌ها و مردم ظاهر نشده است، پیش از این نیز ادعاهای مشابه بر او مطرح شده بود که در تلاش انحصار تمام قدرت و اختیارات است و از همین رو اختلافات در میان رهبران طالبان به میان آمده است. با این حال طالبان هر گونه اختلافات و انحصار قدرت در میان خود را رد می کنند و همچنان خود را تابع یک رهبر می دانند، در حالی که برخی از مقامات طالبان بارها از برخی تصمیمات ملا هبت الله اخوندزاده، از جمله ممنوعیت آموزش و تحصیل دختران و کار زنان، انتقاد کردند.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
از شنبه گذشته که اعتراضات مخالفان حکومت در بنگلادش آغاز شد، شماری از معترضین به شمول یک پلیس کشته شدند. هواداران اپوزیسیون میگویند که آنها خواهان انتقال قدرت به یک دوره موقت غیر حزبی هستند تا بر انتخابات عمومی در سال آینده نظارت کند. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر.
پلیس بنگلادش روز سه‌شنبه 31 اکتبر نیز با شماری از اعضای حزب اصلی اپوزیسیون آن کشور درگیر شد. حامیان گروه اپوزیسیون حزب ملی بنگلادش تردد وسایل ترانسپورتی و حمل و نقل در آن کشور را برای مدت 3 روز ممنوع اعلام کرده و خواهان استعفای شیخ حسینه صدر اعظم بنگلادش شدند. اعضای اپوزیسیون میگویند که آنها خواهان انتقال قدرت در بنگلادش به یک دوره موقت غیر حزبی هستند تا بر انتخابات عمومی در سال آینده نظارت کنند. شیخ حسینه صدر اعظم بنگلادش دیروز پیشنهاد گفتگو با اپوزیسیون را رد کرده و هشدار داد که اگر مخالفان به ممنوعیت و ممانعت خود ادامه دهند با عواقب شدید مواجه خواهند شد. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس، قمرالاسلام یک عضو هیئت رئیسه حزب حاکم عوامی لیگ بنگلادش با اشاره به تظاهرات جاری در آن کشور گفته است:
آنها حزب ملی گرای بنگلادش نیروی مخالف جنگ آزادی بخش و دشمن استقلال ما هستند که با بنگلادش و قانون اساسی اعتقاد ندارند، از قانون و سیستم قضایی تابعیت نمی کنند و هیچ سازش و گفتگو با آنها وجود نخواهد داشت. ما می خواهیم به صراحت بگوییم تا زمانی که این نیروی مخالف جنگ آزادی بخش را از سیاست بنگلادش حذف نکنیم، صلح و آرامش در بنگلادش تامین نخواهد شد.
در روز اول ممنوعیت وضع شده توسط مخالفان حکومت شیخ حسینه حداقل 2 تن کشته و تعداد زیادی نیز زخمی شدند. حزب حاکم عوامی لیگ بنگلادش هشدار داده که اگر به گفته این حزب اپوزیسیون به هرج و مرج و انارشی ادامه دهد، با آنها شدیداً مقابله خواهد شد. از روز شنبه گذشته که اعتراضات مخالفان و اپوزیسیون حکومت در بنگلادش آغاز شد، به دلیل بی‌ثباتی سیاسی و هرج و مرج شماری از تظاهر کنندگان به شمول یک پلیس کشته شدند. حزب ملی گرای بنگلادش که خالده ضیا صدر اعظم سابق این کشور آن را رهبری می کند، بر ضد حکومت شیخ حسینه تظاهرات را آغاز کرده و حکومت بنگلادش با فشار مواجه شده است.
بیشتر از خبر،
و در این قسمت برنامه همکارم فرشته نگاه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
روزنامه نیویورک تایمز در مطلب نوشته که افغانهایی که از سر ناچاری پاکستان را ترک کرده و به افغانستان برگشتند، با آینده مبهم روبرواند. روزنامه نوشته که بیش از 70,000 افغان بدون مدرک در هفته‌های اخیر مجبور به عبور از مرز شدند تا به ضرب الاجل روز چهارشنبه عمل کنند. بر اساس ضرب الاجل حکومت پاکستان، پناهجویان غیرقانونی سر از امروز 1 نوامبر از خاک این کشور اخراج خواهند شد. وزارت داخلی پاکستان یک شنبه گذشته گفت که بیش از 3 میلیون مهاجر افغان در پاکستان زندگی می کنند که بیش از 1,700,000 تن آنها فاقد مدرکند. نیویورک تایمز در ادامه به قصه یک مهاجر افغان به نام نجم الدین تورجان پرداخته که گفته است پس از سپری کردن 40 سال در پاکستان، به خاطر نداشتن اسناد قانونی به تازگی مجبور شد که با خانواده‌اش به افغانستان برگردد. تورجان 63 ساله به روزنامه گفته که پس از جمع‌آوری اموالش از مکانی که آن را برای 3 دهه خانه می‌نامید، سوار یک لاری شده و با خانواده‌اش به سیل مهاجرین افغان پیوست که می‌خواستند پیش از به سر رسیدن ضرب الاجل اعلام شده سوی پاکستان آن سوی مرز عبور کنند. نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های پاکستانی نوشته که تورجان یکی از بیش از 70,000 مهاجر افغان است که در هفته‌های اخیر پاکستان را به قصد افغانستان ترک کرده. به نوشته نیویورک تایمز، آنده‌ای که برگشت به افغانستان را انتخاب کردند، در هفته‌های اخیر سراسیمگی را در گذرگاه‌های مرزی میان دو کشور ایجاد کردند. مقام‌ها و تیم‌های امدادرسان را تحت فشار قرار دادند. گروه‌های امدادرسان گفتند که روزانه حدود 4,000 نفر به افغانستان برگشت می‌کنند که شمار آنها 10 برابر بیشتر از کسان است که پیش از اعلام ضرب الاجل این کشور را ترک می‌کردند. روزنامه دیپلمات هم با پایان رسیدن ضرب الاجل اخراج مهاجرین غیر قانونی از پاکستان پرداخته و نوشته که مهاجرین به عنوان یک ابزار استراتژیک در برابر طالبان استفاده می شوند. این در حال است که به نوشته روزنامه اسلام آباد از حکومت طالبان می خواهد تا اقدام جدی علیه تحریک طالبان پاکستان انجام دهد. در ادامه می خوانیم که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان تخمین می زند که پاکستان در حال حاضر میزبان 3.6 میلیون پناهجوی افغان است که حدود 700 هزار نفر آن پس از تسلط دوباره افغانستان از سوی طالبان در 2021 به پاکستان پناه بردند که حمایت قانونی یا ابزار برای دریافت پناهندگی ندارند. بر اساس نوشته دیپلمات، مقام‌های طالبان نگران برگشت بیش از 1,700,000 پناهجوی غیرقانونی از پاکستان است که می‌تواند حکومت طالبان را با چالش‌های جدی اقتصادی و فشارهای بیشتر مواجه کند. حکومت طالبان از پاکستان خواسته تا این تصمیمش را پس بگیرد. روزنامه دیپلمات نوشته که لجاجت پاکستان برای اخراج پناهجویان غیرقانونی افغان از خاکش ممکن چندان ارتباط به این نداشته باشد که اسلام آباد می‌خواهد از شهر افغان‌ها نجات پیدا کند، بلکه به نوشته دیپلمات این بیشتر یک تاکتیک برای وارد کردن فشار بر حکومت طالبان است تا به خواسته های پاکستان پاسخ مثبت بدهد. خواسته امده پاکستان اقدام جدی حکومت طالبان علیه رهبری تحریک طالبان پاکستان است که بر اساس ادعاها در خاک افغانستان به سر می برد. تحریک طالبان پاکستان اخیراً مسئولیت حملات مرگبار را در پاکستان به دوش گرفته، عملات که بیشتر نظامیان پاکستانی را هدف قرار داده است.
خانواده های آسیب دیده از زلزله های اخیر در هرات می گویند که سردی هوا بیشتر کودکانشان را بیمار کرده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
ما جان بیشتر از 20 روز می شود که باس کودک قدنیم قدش در روستای نایب رفیع ولسوالی زندجان ولایت ایراد در غرب افغانستان زیر خیمه زندگی می کند. زندجان بیشترین آسیب را دیده است. خانه او در نخستین زلزله چند هفته پیش در 7 اکتبر از بین رفت. شوهر و یک پسر 17 سالش نیز در این رویداد جان باختند. او میگوید که سردی هوا کودکانش را بیمار کرده است.
اول زارم کودکان میشه ها تاسف خوینه مشخونی کی میخواد. این خیمار میگه فلاسا تو سال میبره مید شلال میکنه. خونی کی میخواد.
چند زلزله دیگر نیز برخی از مناطق شهر و ولسوالی های ایراد را تکان داده است. هزاران تن در ولسوالی‌ها و شهر ایراد به دلیل ترس از وقوع زلزله‌های احتمالی خانه‌هایشان را ترک کرده‌اند. شب‌ها را در جاده‌ها و پارک‌ها سپری می‌کنند. تندباد‌های پاییزی، طوفان و سرمای شدید زندگی آنان را به مشکل روبرو کرده است. باشندگان مناطق زلزله زدگان خواهان اعمار خانه‌های گرم هستند. احمد باشنده ولسوالی زندجان می‌گوید:
ما همی سرپناهی میخواییم که همی خیمه ها که شب زمستون گذرون نمیشه. اگر میتونه با ما بیاره منجا خونه بسازه که ما زمستون خود به تیتیر کنیم و دیگه جام رفته نمیتونه. گسپنده ما بایم دستن، خود ما بایم دستیم، همه ما بایم دستیم. انا همین دیگه پرتیم دیگه، اگر هر کس که ما میروینی میکنه بیا خونه بسازه با ما.
نور محمد از قریه کشک ولسوالی زندجان که در زیر خیمه زندگی می کند شکایت مشابه دارد.
کفایت همین میکنه که تا بوج غاشت میبر اینجا فیل طاقت نمیکنه، چمقون داره، کولک داره، تیفون میایه، با ما باید خونه بسازم بزی خیمه کنه یک ماه یک تیر شده که نمیشه دیگه.
دفتر امان کننده کمک های امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا هم پیش از این گفته بود که با رسیدن زمستان و سرد شدن هوا برای ساخت و ساز دوباره خانه های زلزله زدگان با کمک فوری نیاز دارد. بر اساس گزارش اوچا در این زلزله ها بیش از 1500 تن جان باخته، حدود 2000 تن زخمی شده، بیش از 150,000 تن آسیب دیده و 21,500 خانه که بیشترشان در ولسوالی های زندجان و انجیل این ولایت هستند به گونه کامل تخریب شده هند. هرچند کمک های غذایی و غیر غذایی از سوی سازمان های داخلی و جهانی مختلف از جمله سازمان جهانی غذا، سازمان حمایت از کودکان ملل متحد و سازمان جهانی مهاجرت انجام شده هند، اما دیده می شود که این کمک ها در مقابل فاجعه زلزله های اخیر اندک هستند و نیاز به توجه بیشتر دارد. برخی کشورها تاجران به شمول حکومت طالبان وعده سپردند که برای زلزله زدگان خانه می سازد، اما اکنون فعالان مدنی نیز در غرب افغانستان می گویند که اگر به زودی برای زلزله زدگان توجه نشود در زمستان پیشرو کودکان زیاد بیمار و یا تلف خواهند شد. یک فعال جامعه مدنی در حوزه غرب افغانستان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی چنین گفت:
مردم هیچ گناه خیمه و سرپناه خوبتری را ندارند. اکثر زنها و اطفال مریض شده است. اگر یک تدابیر جدی درباره سرپناه این باشنده های ولایت هرات صورت نگیرد، احتمال دارد که یک فاجعه انسانی دیگری رخ خواهد داد.